ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب پنجشنبه سوم آذر 1401 برابر با 24 نوامبر 2022 خوش آمدید. من وحید پوروسد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات ایران. اما قبل از اون با کیان معنوی همراه میشیم تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم.
سپاسگزارم. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه سه مقام امنیتی جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات مردمی در غرب کشور تحریم کرد. حسن عسکری از مقامات ارشد سابق سپاه و فرماندار فعلی سنندج همراه با علیرضا مرادی فرمانده نیروی انتظامی سنندج و محمد تقی وسانلو فرمانده قرارگاه شمال غرب حمزه سید الشهدا در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفتند. برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این خصوص گفت رژیم ایران کودکانی را که در خیابانها خواستار آینده‌ای بهتر هستند هدف قرار می‌دهد و آنها را به ضرب گلوله می‌کشد، اما اعتراض‌ها ادامه دارد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز چهارشنبه گزارش داد که ماریا طلعتی 32 ساله ساکن گنبد کاووس بیش از یک هفته است که در اعتراض به وضعیت خود در زندان در اعتصاب قضا به سر می برد. خانم طلعتی روز 16 آبان در محل سکونت خود بازداشت شد. به نوشته کمیته پیگیری، به رغم تلاش‌های وکیل و خانواده ماریا طلعتی برای آزادی موقتش تا برگزاری دادگاه، او همچنان در بازداشت به سر می برد و خانواده‌اش نیز تحت فشارهای امنیتی قرار دارد. از سوی دیگر فریده مرادخانی، فعال حقوق بشر و خواهرزاده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بازداشت شد. خانم مرادخانی در 23 دی سال گذشته نیز در تهران بازداشت شده بود. او کارزاری را در حمایت از زندانیان سیاسی راه اندازی کرده است. بنیاد کلونی برای عدالت بر لزوم انجام تحقیقات مستقل در مورد نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد و آن را برای اطمینان یافتن از اینکه کسانی که در اعتراضات این کشور آزار دیده، کشته و یا بازداشت شدند شاهد برقراری عدالت باشند ضروری دانست. بنیاد کلونی برای عدالت نوشت برگزاری نشست اضطراری حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت روبه وخامت حقوق بشر در ایران گامی در جهت درست است، اما باید با گام‌های مشخصی برای پاسخگویی مقام‌های ایران دنبال شود. قرار است نشست اضطراری این شورا روز پنجشنبه سوم آذر در شهر ژنو سومین در سوئیس برگزار شود. بنیاد کلونی که متعلق به عمل و جورج کلونی است یک ماه پیش نیز سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کرده است. شبکه حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران در شهرک وحدت سنندج گروهی از دانش آموزان را هدف تیراندازی مستقیم قرار دادند که در اثر آن دست کم 4 دانش آموز زخمی شدند. این شبکه وضعیت یکی از این کودکان به نام بهزاد را وخیم گزارش داده. بنابر گزارش گروه حقوق بشری هنگاو، 20 نفر از نیروهای اداره اطلاعات سنندج نیز با هجوم به بیمارستان کوثر این شهر، اشکان مروتی ورزشکار اهل سنندج را ربودند و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همکنون بالگردهای سپاه پاسداران نیز در حال گشت زنی بر فراز آسمان سنندج هستند. و اینکه آخرین خبر، نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه سوء استفاده مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از آمبولانس‌ها و خدمات درمانی را با هدف سرکوب اعتراضات در ایران منزجر کننده خوانده و محکوم کرده است. در این بیانیه آمده است که دولت بایدن از گزارش‌های دریافتی از ایران مبنی بر سوء استفاده مقام‌های امنیتی از آمبولانس‌ها برای بازداشت معترضان و انتقال نیروها برای سرکوب اعتراض‌ها و نیز تداوم بازداشت معترضان مجروح که نیازمند مداوای پزشکی هستند ابراز انزجار می‌کند. و آخرین خبر این که کمپین حقوق بشر در ایران از سازمان ملل متحد و دولت‌های سراسر جهان خواسته است که فوراً به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دهند که ادامه استفاده از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان غیر مسلح منجر به پیامدهای شدید دیپلماتیک خواهد بود. سپاسگزاریم از توجهتان. تا لحظات دیگر ادامه مجله نیمه شب با وحید پور استاد.
دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
روزنامه اعتماد با بررسی جغرافیایی و آماری ویدیوها و اخبار اعتراضهای زن زندگی آزادی نوشته این اعتراضها به جغرافیای خاصی محدود نیست و به لحاظ طبقاتی بیشتر به تحرکات طبقه متوسط وابسته است. بنابر این گزارش، استانهایی که میزان اعتراضها در آنها نسبت به جمعیتشان بیشتر بوده عبارتن از استانهای کردستان، قزوین، مرکزی، مازندران و سیستان و بلوچستان. بر اساس این گزارش، در مقابل استانهای گلستان، کرمان، خوزستان و اصفهان مناطقی هستند که در آنها شدت اعتراض‌ها نسبت به جمعیتشان کمتر بوده. درباره همین موضوع دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید، این یه مدار درسته و یه مدار مبهمه. این که بخواد بگید اعتراضات سراسریست و گسترده است با محدودیت میگه، میگه جغرافیای خاصی نداره، اعتراضات تمام ایران شامل میشه، این درسته. ولی که میگه طبقه متوسط، این غلط نیست. ولی وقتی شما توی سیستان میری، عوامل مختلفی باشه. تو بلوچستان شما شاهد اون کشتار وحشتناک و شیعیات همه شهرهای کردستان. پس میشه گفت عوامل متفاوتی وجود داره. نمیشود، بله، میشه گفت موتور محرکش طبقه متوسط بوده. حتی اسم شهر مناطق تهران که میاره درسته، ولی همون که بازم تا انتهای گزارش میگه این گزار اینو نمیشه فقط به مسائل اقتصادی مرتبط دانست یا مسائل فرهنگی. این در حقیقت از این طرف میگه طبقه متوسط، از این طرف عواملش رو رد میکنه.
مثلا آقای رحمانی در همین گزارش میگه که استانهایی که میزان اعتراضات در اونها به نسبت جمعیتشون بیشتر بوده، استان کردستان بوده، قزوین بوده، مرکزی، مازندران و حتی سیستان و بلوچستان. پس به این نتیجه میرسیم که تقریبا این طور نیست که بگیم فقط استانهای محروم بودن یا استانهایی که از درآمد بیشتری برخوردارن، یه مقدار امکاناتشون بیشتره.
ببینید، درسته، همین میخوام بگم. گزارش حالا باید مفصلی در اعتماد شامل تحقیر دیگه. اگه ما بخوام بگیم این یک خیزشه علیه تحقیره که به واسطه فشارهای گوناگون برد پیدا کرده، ولی اتفاقا هنوز اقشار محروم وارد نشدن، یعنی طبقات فقیر هنوز وارد نشدن. مثال دارم میزنم، هنوز جنوب تهران وارد نشده. پس اقتصادی نیست، ولی عوامل اقتصادی، یعنی شخصیت ها و عواملی میتوانند وارد بشوند که به این اعتراضات یه شکل دیگه بده.
شما نگاهتون به این اعتراضات به چه صورته؟ آیا فکر میکنید که همه اقشار جامعه در بر گرفته و تقریبا تمام شهرها رو در بر گرفته؟ اگر اینطوره، پس چرا بر اساس همین گزارش مثلا استان خوزستان کمتر ما میبینیم چنین اعتراضاتی وارد بشن، در حالی که همین چند وقت قبل اعتراضات بسیار گسترده‌ای در خوزستان بود؟
این خیلی سوال خوبیه. ببین، این اعتراض گسترده است، ولی نسل، من بیشتر الان مثلا نسلیه، شما نسل ها نیومدن، نسل ها حمایت بکنن. مثلا اکباتان، شهرک اکباتان یک پارچه اعتراضه، ولی کسایی که میان توی محوطه شهرک تظاهرات میکنن 1000 نفر 800 نفرن. این شهرک میشه 100,000 نفر سکنه داره، تمام سکنه با اینا همراه هم. ببینید این ما باید دید. یعنی شما یک جنبشی که همدلی فراوان داره ولی به خاطر شدت سرکوب و عوامل دیگر همراهی باهش کمه، مثل اعتراضات محلات. شما ببینید حتی در آبدانان هم تظاهرات میشه و افراد دستگیر میشن و خیلی جاها حتی ما فیلماشو نمیبینیم، ولی یک سری شهرها این عامل وجود نداره. این یه بخشش برمیگرده به لیدرهای میدانی، این لیدرهای میدانی زیادی دستگیر کردن. اینا رو هم به نظر من باید دید.
آقای رحمانی، پس به اعتقاد شما دلیل این همه گستردگی از استانها و شهرهای مختلف چی میتونه باشه که اینقدر دربر گرفته و چرا حاکمیت به رسمیت با وجود این نمیشناسه این اعتراضات رو و همیشه از اون عنوان اختشاشات داره یاد میکنه؟
ببینید، این ترسیمی که خامنه‌ای داده به حکومت، این کار اسرائیل، کار عربستانه و کار آمریکاست. و از این طرف اگر خامنه‌ای بخواد از اون عقب نشینه با سیاست گام دومش پاره کنه و کل دستاوردهایی که فکر میکنه در منطقه به وجود آورده را از دست بده، پس حکومت نمیپذیره. ولی میدانیم که مسئولان هم خسته شدن، وقتی باش دیدار کردن گفتن که باید تغییری بدیم به ما. سخنرانی کرد گفت نباید خسته بشیم. اما در مورد گستردگی، این گستردگی یک نارضایتی چه عمومی در جامعه ایران، هم اقتصادی هم فرهنگی و هم سیاسی بود. به لحاظ سیاسی صندوق رای کاملا بسته شده راه اصلاحات. به لحاظ اقتصادی وضع جامعه کاملا مشخصه، یه شانه تخم 80,000 تومانه. به لحاظ فرهنگی هم تحقیره. گشت ارشاد و نیروهای امنیتی حکومت فقط از تحقیر چی کار دارن میکنن؟ شما این تحقیر اوجش در اعتراض دانشجو میبینید. مسئله سلب مشترک، سرویس مشترک. مسئله اقتصادی هنوز به نظر من اونچنان فوران کرده، یعنی هنوز این جنبش نتوانست از ابعاد اعتراض اقتصادی خودش متولول کنه. ما هنوز نمیبینیم که اقشار فقیر وارد بشن. شاید زن زندگی آزادی، شعار عدالت هم کم داشته باشه. من بیشتر اینو اعتراضات سیاسی و فرهنگی یا سبک زندگی میبینم که عوامل دیگه هم هست. ببینید چرا دو منطقه اهل سنت اعتراض میکنن؟ اینا بیشتر از همه تحت ظلم سیاسی به خاطر تفاوت‌های مذهبی هست که با حکومت وجود داره، نه با مردم. پس اگر دقت بکنید، بخوام اولویت بندی بکنیم، هنوز عامل اقتصادی چندان بازیگر نیست. اون چی که الان بازیگره مسئله تحقیر فرهنگی و اجتماعی است، ببینید، و بعد مسئله سیاسی است. و هنوز اقتصاد وارد نشده. ای کاش میشد با تدابیری اون نگاه های اقتصادی هم وارد این اعتراض کرد، که اون موقع به نظر من جمهوری اسلامی چاره‌ای که دست بیاره بالا نداره. یعنی هنوز اقشار خیلی فقیر وارد نشدن.
آقای رحمانی، الان سطح خشونتی که حاکمیت داره در شهرهای کردنشین اعمال میکنه، این رو شما چگونه میبینید؟ میخواد از اون به چه نتیجه‌ای برسه حاکمیت؟
این لشکرکشی به کردستان در سایه یک استراتژی صورت گرفته. خامنه‌ای اعتقاد داره که مسئله منطقه‌ای و جهانی است، اصلا این همش توطئه خارجی است. اگه بتواند مسئله عراق و گروه‌های کردی از نظر خودش و همچنین با شاخشانی که داره برای اردوغان میکشه و اردوغان برای خامنه‌ای میکشه، بخواد مسئله رو جنبه بین‌المللی بده، اینجا میبینید لشکرکشی به کردستان یه بخشش اینه، یه بخشش هم سرکوب شدیده تا دیگران بترسن. اما یه اتفاق خوبی افتاده، گروه های کرد به طرف اسلحه نرفتن. یعنی اگه مزیت جمهوری اسلامی اینست که طرف مقابلش الان سلاح بکشه و او بهانه سرکوب پیدا کنه، با وجود کشتار صورت گرفته مردم کرد به طرف سلاح نرفتن. ولی یه نکته هم هست، همه مردم ایران باید صدای کردستان باشن تا کردها احساس همبستگی ملی که به وجود اومده رو تقویت کنن. خامنه‌ای ببین در دو جا بیشتر کشته، یکی در بلوچستان، یکی در کردستان. اینا هنوز از مرکز دور حساب شدن. مخالف این و جنبش اومده شعارهایی میده که همبستگی ایجاد کنه، ولی حکومت خطش همچنان همون تفرقه بنداز حکومت کنه. اینجا نیروهای اپوزیسیون هم که خارج از کشور واس مراقب باشن که طوری شعار بدن که در توان داخل باشه. چون الان ببینید جنبش متوقف نشده، ولی میشه توش اختلاف انداخت و ضعیفش کرد. به نظر من استراتژی اینا الان ضعیف اختلاف انداختنه.
گفتگو با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه نشست ویژه‌ای درباره ایران برگزار می‌کند. درباره همین موضوع دیدگاه حسن نایاب‌هاشم فعال حقوق بشر را پرسیدم.
در وهله اول قبل از اینکه کشورها با این قضیه باشن، سازمان‌های غیر دولتی از مدت‌ها پیش، یعنی از بعد از آبان 98 تمام تلاششون برای این بود که این اجلاس ویژه برگزار بشه، چون در آبان 98 هم میزان فاجعه انسانی که روی داد اصلا کم نبود. بعدن خب مسائل همون به سرعت مسائلی که پیش رفت، به کرونا نهایتا انجامید و خب نشد که در اون مقطع این اقدام صورت بگیره. در این دور باز هم مدافعان حقوق بشر از همون ابتدا، یعنی وقتی که قتل مهسا روی داد، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که مدافعان حقوق بشر در این راستا تلاش کردن و در چند مرحله این کار رو به خصوص در شورای حقوق بشر پیش بردن، به طوری که 43 سازمان غیر دولتی چنین چیزی رو درخواست کردن. در خود شورای حقوق بشر قبل از اینکه اجلاس دوره‌ایش به پایان برسه، 53 کشور اگه اشتباه نکنم یا 4 کشور یک بیانیه مشترکی رو دادن و قرار محکوم کردن وضعیت نقض حقوق بشر در ایران رو و نهایتاً این تلاشی که ادامه پیدا کرده، از جمله خب ما تحسنی رو در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین آغاز کردیم که امروز روز 58م اون 59م اون هست و این رو ادامه میدهیم تا وقتی که خب به این فردا چنین در واقع موفقیتی رو دست پیدا بکنیم. خب نهایتاً لازمه که یک سوم اعضای شورای حقوق بشر این اجلاس فوق‌العاده رو بخوان و خب ما موفق شدیم در ارتباط با این کشورها که چنین اقدامی رو بکنن. این در روز 11 نوامبر این اتفاق روی داد، به ویژه آلبانی و آلمان در این راستا پیش قدم بودن، شاید بیش از همه گفت آلمان، برای اینکه خب می‌بینیم در مجمع عمومی وزیر خارجه آلمان در این رابطه همون روزهای اولین روزهای بعد از قتل مهسا صحبت کرده بود موقعی که اجلاس سران بود و بعد از اون در این تلاش دو ماهه نهایتاً به اینجا رسیدیم و خب این 17 کشور این تقاضا رو کردند از اعضای شورای حقوق بشر به اضافه کشورهای دیگر و در این ارتباط و به این صورت این اجلاس روز پنجشنبه فردا برگزار خواهد شد.
آقای نایاب‌هاشم، چه انتظاری میره از این نشست که به چه نتیجه‌ای ختم بشه؟ چه نتیجه اجرایی بیشتر مورد نظرم هست؟
خب این به طور کلی الان پیشنویس قطعنامه‌ای که تفردا تصویب قاعدتاً تصویب خواهد شد اکنون در سایت سازمان ملل قابل دسترسی هست. بر مبنای این یک هیئت حقیقت‌یاب قرار تشکیل بشه که کاملا مستقل و بی‌طرف و در این حال سریع و شفاف این موضوع رو پیگیری بکنه و این هیئت، یعنی موضوع نقض حقوق بشر، نقض شدید حقوق بشر رو بررسی بکنه در کنار گزارشگر ویژه ایران که آقای جاوید رحمان هست و این قطعنامه که تصویب بشه، خب مراحل بعدیش اینه که اون هیئت تشکیل بشه، اون هیئت که گزارش‌های دقیق داده بشه و بر مبنای گزارش‌های دقیق این گزارشات رو به سازمان ملل ارائه بکنه و خب در روند خودش این پاسخگویی بیشتر از جمهوری اسلامی رو میطلبه و میتونه در واقع مرحله اولیه باشه در رابطه با اینکه ناقضان شدید حقوق بشر به عملا محاکمه بشن، به عدالت سپرده بشن و در دادگاه بین المللی و ملی محاکمه بشن.
آقای نایاب‌هاشم، ما در طول سالهای اخیر بارها دیدیم گزارش‌های مختلفی درباره نقض حقوق بشر در ایران از سوی سازمان ملل منتشر شده. شاید ابعاد این بار بیشتر باشه و توجه کشورها بیشتر باشه، اما آیا میشه انتظار داشت که این بار تفاوتی ماهوی و اساسی به نسبت گزارش‌های قبلی سازمان ملل وجود داره؟
خب به هر حال تیمی که این بررسی رو انجام خواهد داد و مستندسازی خواهد کرد چندین برابر هست نسبت به تیمی که آقای جاوید رحمان داره و خب طبیعیه که در این ارتباط میتواند این تغییر کمی به یک تغییر کیفی هم بیانجامد، این امید رو ما داریم. البته خب این مسئله در این حال که در این قطعنامه آمده که باید این اقدام سریع صورت بگیره، ولی خب قطعا زمان بر هستش، چون باید تمام این مدارک بررسی بشه، در واقع چندگانه از منابع چندگانه پرسیده بشه و طول میکشه و قرارم هستش که خب در یه مقطعی حدودا یک ساله نتیجه کار رو ارائه بده. خب تو این مقطع میتونه بسیار از حوادث روی بده و خب چه بسا که انقلاب نوین ایران هم به پیروزی برسه.
آیا مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این نشست واکنش خاصی داشتن تا به امروز؟
خب طبیعیه که در همه موارد مخالفتشون رو جمهوری اسلامی ابراز می‌دارن. فردا خب این فرصت رو دارن که شاید حدود 5 دقیقه، یعنی بیش از زمان عادی دیگر کشورها پاسخ بدن نسبت به در گزارشی که ارائه میدن، مثلا گزارشگر ویژه ایران و غیره، و خب بعد از اون کشورهای دیگه موضع‌گیری می‌کنن. طبیعیه که بیشتر از همه در اجلاس فردا پنجشنبه میشه موضع جمهوری اسلامی رو مشاهده کرد، موضع دقیق جمهوری اسلامی در رابطه با این جلسه رو.
دیدگاه حسن نایب هاشم رو شنیدید درباره نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع معتبر نوشته مقام های ایران برای ساکت کردن معترضان دست به دامن خانواده های خمینی و رفسنجانی شدند. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و دفتر حفظ آثار آیت الله خمینی هر یک جداگانه گزارش وال استریت ژورنال را تکذیب کردند. رضا جمالی گزارش میداد.
یک روز پس از آنکه رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال در مطلبی به نقل از منابع آگاه خود نوشت که مقامات حکومتی در ایران برای مهار اعتراضات جاری در کشور به سراغ خانواده‌های خمینی و رفسنجانی رفتند، محسن هاشمی فرزند ارشد اکبر هاشمی رفسنجانی خبر وال استریت ژورنال را مبنی بر درخواست دبیر شورای عالی امنیت ملی از خانواده او برای کنترل ناآرامی‌های اخیر را رد کرد. محسن هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اساساً چنین درخواستی از سوی علی شمخانی به خانواده او مطرح نشده و آخرین دیدارش با شمخانی را پیش از آغاز اعتراضات جاری عنوان کرد. وبسایت خبری جماران نیز به نقل از امین عارف نیا از مسئولان مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی هم انجام ملاقات شمخانی با اعضای خانواده آقای خمینی را تکذیب کرد. در مطلب وال استریت ژورنال که سه‌شنبه هفته جاری منتشر شد، این نشریه به نقل از منابع مطلع خود گزارش داد که علی شمخانی به طور محرمانه در دیدار با نمایندگان خانواده‌های خمینی و رفسنجانی از آنها خواسته برای کمک در فروکش کردن اعتراضات با مردم صحبت کنند که این درخواست از سوی آنان پذیرفته نشده است. بر پایه این گزارش، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ابراز اطمینان کرده که آمریکا در پی تغییر رژیم در ایران نیست و افسوده در صورت کمک این دو خانواده به پایان اعتراضات، حاکمیت نیز به بخشهایی از اصلاحات و آزادی‌های مد نظر اصلاح طلبان پاسخ مثبت خواهد داد. وال استریت ژورنال همچنین اضافه کرده که مقامات حکومت ایران به درخواست این رسانه برای صحبت در این زمینه پاسخ منفی داده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در ارزیابی مطالب مطرح شده از سوی نشریه وال استریت ژورنال به رادیو فردا میگوید
خبر وال استریت ژورنال یه خبر مبهم و گنگ و شبیه شایعه است. تماس با خانواده هاشمی و خمینی معنی دقیقی نداره. خانواده هاشمی هر کدوم یه نظر دارن. شاید تنها کسی که مدار با اعتراضات مردم همدلی داره فائزه باشه که اونم زندانه. مثلا اگه میخواستن از اون کمک بگیرن باید اول خودش رو از زندان آزاد میکردن. خانواده خمینی هم که خوبش همدلی با اعتراضات مردم ندارن و مردم هم که با اشاره اینها به خیابون نیومدن و اساسا اینها و بالاتر از اینها بیان به مردم بگن برید خونهاتون که کسی به حرفشون گوش نمی کنه. اما خبری که صحت داره دیدار بعضی اصلاح طلبا با اژه‌ای و شمخانی، ولی خب وقتی سطح مطالباتشون آدم میبینه خب تعجب میکنه و فکر میکنه اگر اتاق امنیتی حکومت دچار فلج مغزی، اینها هم دچار فلج حرکتی هن و هیچ گونه همدلی با مردم ندارن و پا به پای مردم نمیتونن اساسا حرکت بکنن. سطح خواستشون اینه، عدم استفاده لباس شخصی ها عدم برخورد خشن با بازداشتی ها و اینکه مردم حق اعتراض داشته باشن. خب در حالی که ماموسته های کردستان میگن رفراندوم، مولوی های سیستان بلوچستان میگن رفراندوم، آیا اصلاح طلب ها نمیتونه حداقل مثلا میگن لغو حجاب اجباری، حداقل آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی؟ خب این سطح خاصه واقعا عجیبه و نشون میده که اصلاح طلب ها مرتب دارن از جامعه عقب میمونند.
مطالب مطرح شده در حالی است که عبور از نظام جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی پایه‌گذار آن و اکبر هاشمی رفسنجانی کارگزار ارشد آن بود، از خواسته های اصلی معترضان در ایران است که در شعارهای معترضان به کرات و به روشنی دیده و شنیده می شود. رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی.
حالا ما فرض بگیریم که حکومت این خبرها شایعه نیست، اصلا واقعیت داره. حکومت از اصلاح طلب ها و اعتدالی مینا چی میخواد؟ بیاد واسطه بشه مردم رو نصیحت کنه؟ این که خب فریبکاری، مردم هم فریب این حرفا رو نمیخورن. هر کسی در این با دست خالی بیاد و بخواد بین مردمی که دو قطبی شدن با حکومت وساطت بکنی که مردم اعتراض نکنن، اینجا خودش رو مفتضح میکنه. و چه حتی افرادی از خارج، آقای حامد اسماعیلیون بیاد این کار بکنه، رضا پهلوی بیاد این کار بکنه، نمیدونم جمهوری خواه بیاد این کار بکنن، اصلا منعوت میشن از فضای سیاسی کشور. بر فرضم اگه کسی میخواد بیاد بگیم حکومت نه شایعه نیست، فریبکاری هم نمی کنه، واقعا میخواد عقب نشینی کنه، خب عقب نشینی علائمی داره. بله عقب نشینی نیاز به نیروی واسط و میانجی داره، ولی حکومتی که رهبرش میگه شرارت رو جمع میکنیم و شلیک به قلب مردم و مغز مردم میکنه، حمله به خونهای مردم میکنه، آیا این علامت عقب نشینیه؟ و تو این فضا آیا نیروی میانجی، نیروی که میخواد واسط بشه، چه وعده‌ای میخواد به مردم بده؟ اینا که سطح بالای خواستشون این که مثلا لباس شخصی حمله نکنن، اسلحه رو بدین دست خود نیروی انتظامی، در حالی که کسی که میخواد وساطت بکنه و میانجی بشه باید دست پر داشته باشه، به مردم بگه بله من رفتم حکم لغو حجاب اجباری رو گرفتم، آزادی زندانیان سیاسی رو گرفتم، آزاد کردن فضای مجازی رو گرفتم و همینطور حالا میشه رفت بالا. ولی خب اینا فرضیات ذهنیه. بنابراین اگر اصلاح طلب ها پاشون بره روی این پوست موز، البته تو اصلاح طلب ها فرصت طلب و قدرت طلب و کسانی که از رفتن جمهوری اسلامی نگرانن تعدادشون کم نیست، اما اگر یه آدمایی باشن صادق هم باشن، ساده لوحی و بسیار بلاحتی که الان بخوام برن وساطت بکنن با دست خالی و نقش موعظه‌گر رو بازی بکنن و اینها در افکار عمومی طرد خواهند شد بیش از اون چیزی که تا حالا طرد شدن.
ادعای والستری جورنال درباره درخواست کمک حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای از دو خانواده خمینی و رفسنجانی در حالی مطرح می شود که دو عضو خانواده هاشمی رفسنجانی، فائزه و مهدی، هر یک به ترتیب در بازداشت و دیگری در حال سپری کردن حکم زندانش است. طی بیش از یک دهه گذشته هم حسن خمینی، نوه روح الله خمینی، به رغم تلاش هایی که برای ورود به عرصه قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی از خود نشان داد، اما هر بار از سوی نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی به شکلی از حضور در پست های اجرایی منع شده است.
پلیس آلمان سه‌شنبه این هفته در کل و شهرهای پیرامونش 4 تن را به اتهام خرید و فروش چند صد کیلوگرم تریاک بازداشت کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بامداد سه‌شنبه نزدیک به 50 پلیس عملیاتی همراه با واحدهای ویژه در حمله برق‌آسا 7 خانه و 1 مغازه اغذیه فروشی در 3 شهر کوچک اطراف کلن را تفتیش و بازرسی کرده و به مقادیری اسناد و مدارک دست یافتند. در این عملیات همزمان به گزارش خبرگزاری آلمان 4 تن که سنشان از 23 شروع و به 48 سال ختم می شد به اتهام خرید و فروش چند صد کیلوگرم تریاک بازداشت شدند. همزمان با این عملیات پلیس قرار بازداشت مرد دیگری که 37 سال دارد را نیز اعلام کرد. این مرد که مظنون به قتل یک نفر است نزدیک به 3 ماه است در بازداشت به سر می برد. پلیس اما تا کنون از افشای هویت این مرد 37 ساله و 4 قاچاقچی دیگر خودداری کرده. با بازرسان در این میان گفتند بازداشت شدگان صدها کیلو تریاک از ایران وارد کرده و در آلمان فروختند. آنها همچنین از دو سال پیش به این سو علاوه بر فروش تریاک در معامله کیلویی کوکائین و هروئین هم دست داشتند. کلن یکی از شهرهای پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان نوردراین وستفالن است و وزیر داخلی این ایالت هربرت رویل هم در گفتگو با خبرگزاری آلمان از عملیاتی که سرانجام به دستگیری قاچاقچیان منجر شد یاد کرده و گفته از قرار معلوم آنها بیش از یک تن مواد مخدر وارد آلمان کرده و به طور قاچاق فروختند. به گفته وزیر داخلی این ایالت آنها یک تجارت میلیون‌ها یورویی انجام داده و از این طریق سلامت و جان شهروندان را به مخاطره انداختند. بنابر ارزیابی بازرسان، قاچاقچیان تریاک و دیگر مواد مخدر را از ایران وارد می کرده و در کلن و شهرهای اطرافش در آلمان پخش می کردند. این برای اولین بار نیست که محموله ای از مواد مخدر سر از آلمان درآورده. دادستانی این کشور نزدیک به 3 ماه پیش نیز از کشف و ضبط یک محموله قاچاق نزدیک به 700 کیلوگرم هروئین در داخل یک کشتی در بندر هامبورگ خبر داد. این محموله هم از ایران سر از آلمان درآورده بود و همزمان 2 ایرانی هم به اتهام سازماندهی حمل و نقل این مواد دستگیر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان شنیدید. در ادامه همراه میشیم با فریز برز قریب و گزارش ورزشی امشب. بود
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ادعا می کند این وزارتخانه به اتفاق فدراسیون فوتبال و با کمک لیدرهای حکومتی توانستند سکوهای ورزشگاه خلیفه شهر دوحه را در بازی ایران و انگلیس کنترل کنند و اجازه ندهند تا صدای ایرانیان واقعی به گوش جهانیان برسد. سجادی روز گذشته در جمع خبرنگاران به طور تلویحی تایید کرد مسئولان ورزش جمهوری اسلامی عده‌ای تماشاگر کرایه‌ای را با تقبل هزینه‌های آنان برای مقابله با تماشاگران واقعی به دوحه قطر اعزام کردند.
به نظرم حتی از بازی‌های داخل ایران جو استادیوم بهتر کنترل شد. از اول تا آخر سرمشوق‌ها یا به قول خودمون لیدرها خوب تشویق کردند. با اینکه اون روز از نظر تغذیه به مشکل برخورده بودن و غذاشون عقب جلو شده بود، حتی آب ما به سختی تونستیم براشون برسونیم چون اونا تدابیر امنیتی خودشونو داشتن دیگه. حالا این یه ناهماهنگی فقط در دوحه قطر بود که البته از طرف سفارت دیروز خیلی خوب پیگیری شد. با این حال اومدن عزیزان از ابتدا تا آخر بازی واقعا لیدرها خوب تشویق کردن.
پیشتر نیز مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعزام هواداران و لیدرهای حکومتی از سوی این فدراسیون به قطر را تایید کرده بود. با این وجود روز دوشنبه گذشته روز بازی ایران و انگلیس در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه صدای تماشاگران واقعی ایران از طریق مردم در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده منتشر شد. مسئولان سیاسی ورزشی جمهوری اسلامی از آن بیم دارند که در دو بازی باقی مانده ایران در جام جهانی روز جمعه با ولز و سه‌شنبه آینده با آمریکا صدای اعتراض تماشاگران ایرانی که بدون رانت حکومتی و با هزینه خودشان به قطر سفر کرده اند به سرکوب مردم در داخل ایران بیشتر به گوش جهانیان برسد. از سوی کمیته داوران فیفا و مسئولان برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 قطر، علیرضا فقانی داور سرشناس ایران روز پنجشنبه دیدار برزیل سربستان را در گروه جی این رقابت‌ها قضاوت خواهد کرد. فقانی چند سالی است که از ایران مهاجرت کرده و در لیگ فوتبال استرالیا قضاوت می‌کند. و روز چهارشنبه در دومین شگفتی جام جهانی 2022 در گروه ای تیم ملی فوتبال آلمان یکی از مدعیان قهرمانی با حساب 1-2 مقابل ژاپن مغلوب شد. اولین شگفتی جام جهانی مربوط به باخت 2-1 آرژانتین برابر عربستان در گروه سی این بازی ها بود. روز چهارشنبه همچنین تیم ملی فوتبال اسپانیا در گروه ای همان گروه آلمان کاستاریکا را به توپ بست و با 7 گل به پیروزی رسید تا خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی معرفی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ بابک غفوری آذر خواهیم رفت در برنامه صحنه، اما قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. ادامه تأثیر تحولات اخیر بر سینمای ایران، به ویژه با بازداشت دو بازیگر شناخته شده زن، موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
تأثیر تمام عیار تحولات اعتراضی ایران بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری ادامه دارد و سینمای ایران در رکودی دامنه‌دار از نظر تعداد تماشاگر فرو رفته است. فیلم کمدی بخارست که از هفته گذشته برای ایجاد رونقی تازه به سینماها بر پرده ها رفت، با شکست آشکاری روبرو شده است. آنچنان که در مدت یک هفته نمایش تنها در حدود 43 هزار نفر تماشاگر داشته که آمار بسیار پایینی در مقایسه با فیلم‌های نمایش داده شده در نیمه اول سال محسوب می‌شود. در این میان بازداشت هنگامه قاضیانی و کتایون ریاهی، دو بازیگر زن شناخته شده که تصاویر و ویدیوهای بی‌حجابی از خود منتشر و در حمایت از معترضان علیه حکومت صحبت کرده بودند، روند برخورد با سینماگران را شدت بخشید و حتی خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران را که تاکنون موضع‌گیری تندی نسبت به تحولات نداشت، تهدید به اعتصاب و برگزاری تجمع کرد. مهمترین عامل تقابل این روزهای برخی سینماگران با حکومت موضوع حجاب اجباری است و سینماگران زن با برداشتن حجاب جدیترین تقابل را با یکی از شاخصه‌های اصلی سینمای بعد انقلاب ایران انجام می‌دهند. لزوم رعایت حجاب اجباری از موازین بنیادین فعالیت رسمی در هنرهای نمایشی بعد انقلاب بود و حالا بازیگرانی اقدام به برداشتن حجاب می‌کنند که در کارنامه فعالیتشان در مواردی بازیگر برخی آثار مطلوب حکومت بر مبنای مفاهیم تبلیغی و ایدئولوژیک هم بودند. شرایط حاکم بر این فضای تقابلی و اقدام سینماگران زن را در گفتگو با نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان تئاتر مقیم آلمان بررسی کردم. خانم بیضایی به تازگی نمایشی با نام بابای پشت شیشه، سنگ‌های بینشان و مهسا ژینا دختر ایران را با نگاهی به تحولات اخیر به روی صحنه برده است. خانم بیضایی، می‌دونیم حجاب یکی از موازین بنیادین سینمای بعد انقلاب ایرانه و به نظر هم می‌رسید در این 14 مسئولان حکومت تونستند این شاخصه رو به عنوان یک اصل الزامی به همه سینماگرانی که می‌خوان فعالیت کنند بپذیرونند. چی شد که حالا به این شکل شاهد نوعی شورش آشکار علیه اون هستیم؟
سینمای ایران رو یا اتفاقاتی که درش افتاده و به خصوص در مورد مسئله حجاب و پذیرش اون، باید به طور موازی با اون چیزی که در اعماق جامعه اتفاق افتاده ببینیم و در نظر بگیریم، چون که امروز در جاهایی به هم رسیده. مقاومت در برابر حجاب اجباری در همه دهه ها در اعماق جامعه بین مردم عادی وجود داشته. سینما میدونیم که در دهه 60 مورد سرکوب بسیار شدید قرار گرفت و در اون تصفیه و پاکسازی های بزرگ انجام شد و در حقیقت اوج تلاش حکومت بود برای به کرسی نشاندن بنیان های ایدئولوژیکش که یکی از مهمترینش مسئله حجاب اجباری بود و به همین دلیل در اون دوره ما شاهد حذف های گسترده هستیم و کاری که جمهوری اسلامی کرد اینه که در برابر این حذف های گسترده تعداد وسیعی از آدم ها رو هم وارد سینما کرد. بخش زیادشون جوان بودن، بخش زیادشون معتقد بودن به حکومت و بخش دیگری در حقیقت جوانان جویای نامی بودن که دوست داشتن بازیگر بشن، دوست داشتن در عرصه سینما فعال باشن و به این شکل وارد شدن. از بین اینها به هر حال یک عده موندن و به فعالیتشون ادامه دادن و تا سالیان سال فکر میکنم که برای تمام این آدم ها مهم این بود که به عنوان بازیگر بتونن کارشون ادامه بدن و شرایط سیاسی جامعه هم جوری بود که در حقیقت تقبیح نمیکرد این رو که اونها این شغل رو انتخاب کرده باشن، در عرصه سینما باشن، تبدیل به سلبریتی شدن، به هر حال عده زیادی هوادار پیدا کردن و غیره. در نتیجه پذیرش اون چیزهایی که مثلا چون هم سینمای ایدئولوژیک بازی میکردن و اینا چیزهای عجیبی در یک دوره حداقل از زاویه نگاه عمومی نبود، ولی مقاومت به معنای نادیده گرفتن اون چیزی که تحت عنوان حجاب حکومت میفهمه همواره در جامعه، در بین مردم عادی و در بین این زنان و دختران وجود داشته در نسل‌های مختلف و در عین حال یک مبارزه عمیقی هم در عمق جامعه بوده برای حقوق زنان.
این مواردی که میگین بیشتر درباره گذشته است، امروز به نظرتون چی شده که به این تقابل آشکار رسیدیم؟
امروز ما به یک مرحله رسیدیم که بعد از تمام تلاش هایی که در حقیقت این جامعه کرد برای اینکه به گمان خودش حداقل این حکومت رو بهش بقبولونه که در جاهایی عقب نشینی بکنه، این تلاش در حقیقت به شکست انجامید در چندین زاویه، ما امروز با یک وضعیت دیگری روبرو هستیم. امروز انگار تمام اون چیزهایی که این حکومت با دروغ و با تزویر و با ظاهرسازی و با استفاده از اهرمای خودش که بخششون اصلاح طلب با این حکومتی بودن تلاش کرد تا بپوشونه به حیات خودش ادامه بده، انگار از همه اینها با کشف حجاب هایی که در حقیقت به طور مشخص از دختران انقلاب، خیابان انقلاب آغاز شد به این شکل علنی و عمومی، حجاب تمام این دروغ های حکومتی رو هم فرو ریخت با خودش و ما شاهد این بودیم که همون زنان و دختران جوانی که در دهه‌های پیش با عقب نگه داشتن روسری، با استفاده های دیگری از روسری که شکل همه چیز بود به غیر از اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواست، این بار دیگه همون تکه پارچه رو هم برداشتن و اعلام کردن که ما میخواهیم خودمون تعیین کنیم، تعیین کننده سرنوشت بدن خودمون باشیم و در این حال این به یک جنبش عمومی تبدیل شد که مردمی که میخواهن خواهان تعیین سرنوشت خودشون هستن. در اینجا دیگه حتی اون کسانی که در اوج شهرت هم در سینمای ایران حضور دارن فکر میکنم در طول این سالیان متوجه شدن که صرفا آسه رفتن، آسه آمدن و بازی کردن در این یا آن فیلم تضمین نمیکنه این رو که اینها بتونن حضور خودشون رو به عنوان بازیگر همچنان ادامه بدن. اونها هم در طول این سالیان شاهد آزارهای بسیاری بودن که در پشت پرده اتفاق افتاده. اونها هم شاهد این بودن که سینمای ایران چگونه روز به روز بیشتر در دست نیروهای امنیتی افتاد و اینکه چگونه خودشون هم درگیر به نوعی این بازیهای امنیتی میشن. بخش مهمی از زنانی که در سینمای ایران حضور داشتن و این سالها این آزارها رو شاهد بودن به جای رسیدن که دیدن دیگه باید تعیین اولویت میکردن برای خودشون. آیا برای من مهمه که در همین چارچوب همین سینمای امنیتی و همین فشارها ادامه بدم و زندگی دوگانه داشته باشم و بپذیرم، یا اینکه من هم به مردم بپیوندم؟ من فکر میکنم که اون کسانی که این راه دوم انتخاب کردن و تصمیم عاقلانه گرفتن کسانی هستن که در حقیقت همه اینها رو به خودشون فکر کردن که در هر صورت حاضر به همکاری با این حکومت و نهادهاش نخواهند بود و این علامت بسیار خوبیه برای
و آینده رو چطور میبینید برای هنرهای نمایشی ایران؟ میدونیم که به خصوص در سینما الان با یک بحران جدی عدم پذیرش از سوی مخاطبان روبرو هستیم.
یک هنری که در حقیقت حرفی برای گفتن داشته باشه و مستقل باشه در هیچ شرایطی از بین نمیره. تئاتر و سینما ایران هم از بین نخواهد رفت، ولی 100% باید راه‌های جدیدی رو پیدا بکنه و در حال حاضر پیشبینی این قضیه دشواره به دلیل اینکه اصلاً پیشبینی این شرایط دشواره. اون چیزی که مسلمه اینه که این شرایط دیگه قابل بازگشت نیست. این مردمی که میرفتن تو این گیشه‌ها و میستادن بلیت می‌خریدن، میرفتن میشستن، همین فیلمایی رو که الان توی سینما ساخته میشه که در اونها به طور خیلی مشخص بدون اینکه ظاهر اسلامی داشته باشه ولی در عمق اونها در حقیقت نتیجه گیری ها همیشه به نفع مؤمنین است و معتقدین به حکومت است و آدم بعدا هم همه به قول خودشون بد حجاب و غیره هستن، دیگه این مردم این چیزها رو باور نه، این مردم خط بطلان کشیدن بر تمام اون در حقیقت حقه های سینمایی و هنری که جمهوری اسلامی به کار برد یا بهشون راه داد، و اونها خواهان یک تغییر اساسی هستن و در حال حاضر خیلی طبیعیه که این اتفاق بیفته که کسی حاضر نباشه بره بشینه این فیلم ها رو ببینه در شرایطی که این هم آدم دارن تو خیابونا کشته میشن. این در حقیقت یک فراخوان ملی مردم هست به سینماگران، به تمام کسانی که الان در عرصه های مختلف فعال هستن، که مشخص بکنن در کجا ایستادن، در کنار این مردم یا در کنار حکومت.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز باشید.